أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. بحث صدقه رو جلسه قبل به جلسات قبل نکاتی عرض کردیم، این جلسه انشاءالله بحث صدقه رو تمام میکنیم. چند تا روایت مونده که اینام روایت خوبی است و در خور توجه، و یه مقدارم نکات فیزیکی میخوام عرض بکنم انشاءالله، و یک مقدارم در مورد تقدیر و چیزهایی که نوسان ایجاد میکنه در تقدیرات ما، و انشاءالله این بحث و پروندهش رو میبندیم و میریم سراغ ادامه کتاب، که احتمالاً ادامه کتاب رو با سرعت بیشتری تا چند جلسه میخونیم و به حول قوه الهی انشاءالله بحث رو به پایان میرسونه. روایتی در مورد صدقه کافر، که صدقه برای کافر هم خاصیتی داره یا نه. امیرالمومنین میفهمن که از صدقه تو جنتون عظیمه، صدقه سپر بزرگیه، و حجاب للمؤمن من النار. برای کی حجاب از آتشه؟ برای مؤمن، چون مؤمن خودش جنسش از آتش نیست و این برای سپر میشه، ولی اونی که از جنس آتشه، خب آتش در ذات اوست، در باطن اوست، و کسی که از تو آتش گرفته که سپر به دردش نمیخوره، کسی که از بیرون آتش میخواد بهش وارد بشه سپر براش خاصیت داره. مؤمن چون از درون آتش نداره، از بیرون میخواد آتش به او بیفته، رو صدقه براش سپر میشه که این نیاد به سمتو. خب برای کافر چی؟ برای کافر سپر در برابر آتش نیست، ولی سپر در برابر برخی از بلاها هست. و وقایتون لل کافر من تلف المال، برای کافر هم باعث میشه که مالش از تلف حفظ بشه، برای کافر هم خاصیت داره. و یعجل له الخلف، جایگزینش خیلی زود براش محقق میشه. این یه نکته داره، قاعده فیزیکیه که حالا رو باید تمام بشه عرض میکنه میشه. و یدفع السقم عن بدنه، باعث میشه که مریضی از بدن او هم دور بشه. الان ایتالیا یا اگه صدقه بدن برای اونا هم اثر داره، آلمانیا و اسپانیایی ها و آمریکایی ها و اینا هم اگه صدقه بدن برای اینها هم اثر داره، بیماری رو از اونا دور میکنه. و ما له فی الاخرته من نصیب، ولی تو آخرت هیچ نصیبی نداره، چون ملکوتی برای او در واقع اصلا شکل نمیگیره برای کافر، و راه آسمان به او بسته است که قبلا آیاتش رو خوندیم، روایتش رو گفتیم. لذا عمل تو همینجا جزاش داده میشه، یعنی بالا میره و میاد یک جای دیگه از دنیای او رو تأمین میکنه. به این نحو بالا رفتن و برگشتش تو همین دنیاست، براش نقد میشه. خب این یک روایت. و در مورد قاعده فیزیکیش، ببینید علم فیزیک خیلی علم شریفیست، خیلی علم پرمغزیست، خیلی مایه داره، خیلی جای کار داره، و از رفقای خوبمون که این بحثا رو پیگیری میکنن، که ما در بین عزیزانمون، اساتید دانشگاه، هیئت علمی، عزیزان تحصیل کرده و فرهیخته الحمدلله زیاد داریم، و افرادی که مباحث رو با یک عمقی پیگیری میکنن، از این عزیزانی که دستی بر آتش دارن، حالا عزیزانی که رشته‌های مهندسی خوندن یا غیر مهندسی ولی ارتباط با فیزیک داشتن. ببینید فیزیک از قواعد عالم ماده صحبت میکنه، مادی هم هست، یعنی کاملا قابل اثبات در فضای ماده است، ولی از یک چیزهایی میگه که ما وقتی مستقیم به ماده مراجعه میکنیم اینا رو نمیفهمیم، انگار خیلی ظاهر نیست. تو عالم ماده است دا، ولی باطن عالم ماده است. باطن عالم ماده است نه یعنی ملکوتشها، اگه ملکوت باشه اصلا با هیچ عیار مادی قابل سنجش نیست، مثلا اینی که این نورانیه، نوریه یا ناریه، اینو اصلا نمیشه با هیچ مقیاس مادی سنجید. ولی انرژی، چقدر این واژه فوق‌العاده است، انرژی، این مقدار انرژی داره، این مقدار. البته الانیا بحث ملکوت رو کلا آوردن ریختن تو این بحث فیزیکی و به لجن کشیدن بحث ملکوت و خصوصا در غرب، اینجا هم یه نشخوار میکنن این حرفا رو و به بازی میگیرن کل دینو و اینکه هم اصلا انگار ملکوتی نیست، کلا هر چی هست همینه، کلا انرژیه، انرژی مثبت، انرژی منفی، هیچ خبری نیست بالاتر از اینجا، هیچی نیست، نه بهشتیه نه مثلا اینکه اتفاقی میفته، اینا ببین چاکراها و فلان و اینا، انرژی مثبت و حالت خوب میشه و فلان، همین. تو صدقه که بدی حالت خوب میشه، خودت خوشحالی، از زندگیت لذت میبری. خب آدم نادان این، پس عوالم بعد چی میشه؟ عالم مثال چی میشه؟ اینا تو بحث آنسوی مرگ عرض کردیم، تو عالم بالاتری داری، تو جز واضحات اینا که اون مثال میز و اینا رو عرض کردم، که میز وقتی تصور میکنی الان تو ذهنت اومده، این اگر خود میز اومده که میز الان 20 کیلو وزنشه، چرا الان باید مغز تو 20 کیلو وزن باشه؟ صورتش تو ذهنت اومده، صورتش تو ذهنت اومده، داری تصورش میکنی، کجا اومده؟ تو یه بخشی داری که داری این شیء مادی رو باش تصور میکنی، ولی خواص ماده اونجا نیست. خب این چیه؟ این میشه عالم مثال شما، این میشه عالم غیب شما. خب این چی میشه؟ این چیه؟ این بعد از مرگ چی میشه؟ این عالم این کجاست؟ اینو تو یه عالمی الان داری دریافت میکنی، اون اسم اون عالمه چیه؟ اون بهش میگه عالم مثال. این از جز واضحاته، یعنی یه دوزار توجه میخواد که عالم مثال، عالم بالاتر، اینا خیلی واضحه، یعنی با اندک توجهی بعد انسان کشف میشه که. پس این عالم مثال جزء واضحات و انرژی و اینا نیست، یعنی اینی که همش انرژی باشه و چیزی بالاتر از این نباشه و این حرفا نیست، نه بالاتر از این هم هست، ولی فضای انرژی خیلی کمک میکنه ما، بینابینه، بین ملک و ملکوته، این چیزی که تو فیزیک ازش صحبت میشه بین ملک و ملکوته، نه اونچنان ظاهره نه اونچنان باطنه، بین ظاهر و باطنه، اون لایه بین ظاهر و باطنه. انرژی خیلی توش معناست. ببینید ما مثلا چیزهایی که اضافی داریم تو زندگی، اینا رو وقتی با خودمون نگه میداریم، داریم انرژی مضاعف میگیریم، انرژی مضاعفی که به کارمون نمیاد، یعنی انرژی رو داریم هدر میدیم. این پولی که الان تو گاف صندوقه انرژی داره و این انرژی داره هدر میره. حالا انرژی به معنای فیزیکیش و انرژی به معنای ملکوتیش، هر دو، یعنی از این پول یه کاری میاد، یه قوه‌ای داره، یه توانی داره، میتونه یه زندگی رو راه بندازه. من اینو ذخیره کردم، این انرژیه که اضافه بر سازمان دارم ذخیره میکنم. این صورت ملکوتیش میشه هازا ماکنستم لنفسکو، میشه آتش، انرژی اضافیه. انرژی اضافی میشه به صورت نار در ملکوت بروز پیدا میکنه. انرژی که درست مصرف میشه نور میشه. این پولی که الان من اضافی دارم، این میتونه 4 تا زندگی دیگر رو راه بندازه، یا میتونه تو مسیر مثبتی تو زندگی خودم مصرف بشه. الان به صورت مثبتی از این استفاده نمیکنم، مصرف درستی از این ندارم. این میشه هدر دادن انرژی. حالا مثلا تو یه درخت، انرژی درخت مصرف میشه سر اینکه مثلا میخواد به فلان شاخه خراب، فلان شاخه‌ای که ثمر نداره، نتیجه نداره، انرژی برسونه، انرژیش داره هدر میره. اینجا میان چیکار میکنن؟ میان هرس میکنن این شاخ و برگ اضافی که داره انرژی رو هدر میده در این درخت، ازش میکنن، این انرژی تو مسیر مثبت میفته، اون وقت میوه ازش در میاد، شاخ و برگ درست در میاد، انرژی رو تنظیم میکنن، نمیذارن انرژی هدر بره، بهینه سازی میکنن انرژی رو، هدفمند میکنن انرژی رو. اسم اینو قرآن میذاره تزکیه، اسم اینو میذاره زکات. صدقه یک بخشی از این پروسه است، بخشی از این مدیریت انرژیه، این که نذاریم انرژی ها هدر. بعد این انرژی که میاد با خودش تقدیرات میاره، انرژی دیگه، یه چیز دیگه میاره، مثلا طول عمر میاره. این صدقه از اون طرف داشت هدر میرفت و داشت میسوزوند، یعنی این پولی که اضافه داشتی و هزینه نمی کردی داشت میسوزون عمرت رو، بودن تو در این عالم دنیا رو داشت دچار اختلال میکرد. صدقه دادی، این که رفت یه انرژی با خودش فعال کرد، این انرژی که فعال شد تبدیل شد به 30 سال اضافه تر شدن عمر شما. اگه نبود 30 سال عمر سوخته بود. این هرس کرد، همونجور که این آبی که داشت پایین درخت میرسید داشت هدر میرفت، آسیب میزد، هم شاخ و برگ اضافی درست میکرد و معیوب، هم عمر درخت رو میورد پایین، درخت رو فاسد میکرد. ما اینو تزکیه کردیم، مانع هدر رفت شدیم، انرژی افتاد تو مسیر مثبتش، این بانشاد شد، جوان شد، با تراوت شد، درخت شاداب شد. این تو بدن شما، تو زندگی شما. این ماجرای انرژی خیلی ماجرای فوق‌العاده است. درخواست میکنم از عزیزانمون که تو این حوزه تخصص دارن روی این موضوع کار بکنن و به ما بدن محصول مطالعاتشون و مقالاتشون و فکرشون و کارشون و ایدهشون. یک دور دین رو، همه این نکاتی که گفته شد در مورد صدقه و مسائل از این قبیل و گفته میشه، اینا رو تو فضای انرژی بیارین، معادل سازی بکنید، بهش ادبیات بدید، یه خانش جدید فیزیکی برای این حرفا داشته باشین که اینها انرژی داره، انرژی ها داره هدر میره، انرژی تولید میشه. من مثلا از این پول اومدم، حالا صله رحم مثلا همین شکلیه که شما میای یک خانواده ای رو بهش انرژی وارد میکنی و اون انرژی که وارد میکنی باعث سلامت خودت میشه، چون یه انرژی داشت هدر میرفت و تبدیل به نور میشه برات، یک انرژی مثبتی میشه، انرژی مثبت رو جذب میکنه. حالا اون انرژی مثبتی که الانیا میگن و کارش نداریم، و که انرژی مثبت به هم انرژی مثبت بدیم فلان، نه، که بخش عمده‌ای از اونها توهماته. انرژی مثبت این شکلی، یعنی دین اومده قوانینی به ما داده که الان من انشالله در تفسیر سوره مبارکه نور این نکات رو عرض میکنم اگه خدا متعال توفیق بده. کل قوانین دین قوانینی است که باعث میشه، یعنی همه آنچه از شریعت ما داریم، حالا این نکته رو فعلا نقدن داشته باشید تا به بحث سوره نور برسیم انشالله که همین روزها انشالله امروز فردا شروع میشه، این نکات رو عرض میکنم. ببینید کل شریعت اومده برای اینکه جلوگیری بکنه از هدر رفت انرژی. این جلوگیری از هدر رفت انرژی کل شریعت، و این شریعت قواعدش یه جوری تنظیم شده تو عالم ماده، تو این عالم ما میشه اعتباریات، قوانین، پشبندش تو عالم تکوین، تو عالم حقایق در ملکوت آثاری داره. همینی که گفته این پولو بده، اون پولو نده، اینو نگاه کن، اونو نگاه نکن، اینو بگو، اونو نگو، اینجا همش بکن نکنه، بگیر نگیره، بده نده است، همش امر و نهیه. ظاهرش بگیر و ببنده، باطنش چیه؟ یعنی شما تو یک ماشین قوانینی دارید در اون سیستم که آقا اینو مثلا به این دست نزن، به این دست بزن، این دکمه رو فعال کن، اونو فعال نکن. این تو این سیستم امر و نهی یه نظام اعتباری سواره. این نظام اعتباری نتیجه‌اش چیه؟ اثرش رو شما می‌بینید در کارکرد اون موتور. این موتور کار می‌کند، انرژی تولید می‌کند، باعث حرکت می‌شود، اون یکی باعث توقف می‌شود. این چیزهای مختلفی است که در قالب دستور به شما گفته اینجور استارت بزن، اونجور استارت نزن. مثلا این کلاژ رو اینجور بگیر، این گاز رو اینجور فشار بده، این ترمز رو این شکلی بگیر. وقتی ترمز می‌گیری مثلا انقدر ترمز نگیر که مثلا پات رو کلاژ نباشه و ترمز یک آن، که مثلا این باعث میشه که ماشین رو دنده وقتی هست خاموش میشه. اینا همش دستوره و اثرش رو شما میبینید تو خاموش شدن ماشین، در این که دیگه اون انرژی تولید نمیشه یا این انرژی تولید میشه. یک بکن و نکنیست که نتیجهش توی تولید انرژی و عدم تولید انرژی یا هدر رفت انرژی تو ماشین دیده میشه. مثلا به شما میگن که آقا مثلا تو دنده سنگین مثلا با این سرعت حرکت نکن، با این سرعت حرکت کن، مثلا با دنده 2 تا این مقدار برو، مثلا با سرعت 70 تا نرو با دنده 2 مثلا. اینا همش امر و نهیه و نتیجهش این میشه که مثلا با سرعت زیاد رفتن باعث میشه سوخت شما بره بالا، اینجور رفتن باعث میشه سوخت شما کمتر مصرف بشه. خب یه مقدارش رو میبینیم، یه مقدارش هم نمیبینیم، نمیفهمیم. اینا اثر حقیقی داره در اون ماشین ما. حالا اثر حقیقی این امر و نهی ها بکن نکن ها چیه؟ در تولید نوره. سوره مبارکه نور کلا فضاش اینه، فضای امر و نهی هاست، دستورات، شریعت و فرض، همش احکامه. و این احکام چی میشه؟ تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به نور میشه. لذا تو اون آیاتی که در مورد ازدواج صحبت میکنه، بعدش میاد آیه نور رو مطرح میکنه. یعنی اون عفتی که به خرج میدی، مهار میکنی، نمیذاری انرژی هدر بره، جوان مؤمن پاکدامنی که این انرژی رو، این قوه رو یا در مسیر ازدواج و تولید نسل به کار میگیره یا مهارش میکنه که سر تا پای او رو نسوزونه و قوای دیگه او رو نسوزونه و هدر نده، بعدش وارد الله و نور و سماوات و الارض میشه. سر صفحه بحث ازدواجه و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. بعد میاد پایین صفحه بحث آیه نور میرسه. خیلی بزرگان روی بحث کردن که ربط این آیات با هم دیگه چیه. ربطش اینه، ربطش اینه که اون انرژی رو باعث شده که هدر ندی، خصوصا در بحث شهوت، خیلی که از صوریست که روح شهوت خیلی اثرگذار. سوره مبارکه نور هم مداومتش باعث میشه که خود انسان غریزش و شهوتش کنترل میشه، هم خوندنش در خانواده باعث میشه که غریزه و شهوت خانواده کنترل میشه. تو روایت هم داره که اگر کسی اینو تو خونه مدام بخونه، اهل اون خونه اهل زنا نمیشه، یعنی به طور طبیعی با بستر طبیعی، یعنی این انرژی به سمت سوخت نمیره مگه اینکه کسی خودش بخواد اثر اصرار و لجاجت و ایناش، وگرنه مسیر طبیعی و منزل جو نبود که کسی رو سوق بده به سمت زنا. این کنترل میکنه اون فضا. خود سوره نور اثر فوق العاده ای داره. و تو بحث شهوت هم اصلا اول شروع کرده، تو بحث زنا و حد زدن به زناکار که خود این مدیریت، یعنی مدیریت از بیرونه که این عقوبت باشه، ولی یشهد طائفتون دیگه سوره نور رو گفتیم دیگه، نمیخواستم واردش بشیم. میفهمید یه جوری حد و جاری کنید بر زناکار که بازدارنده باشه، که بقیه حواسشون جمع کنن اینو به سوخت ندن این انرژی و توان. سوره نور سوره شهوته و مدیریت شهوت، که این شهوت اگر خوب مدیریت شد یکاد و زیتوها یودی و ولو لم تمسس هنار میشه. این آقا یه سوختیه، این روغن زیتون ماست، اگر مدیریتش کنیم، الکی نسوزونیم، به اشتعالش ندیم که همین جور میخواد شعله ور بشه، زمینه شعله ور شدن رو داره. این روغن زیتون رو اگر مانع شعله ور شدنش شدیم، آوردیم تو چراغدان ریختیم، اون چراغدان رو شیشه براش گذاشتیم، اون چراغدانی که شیشه داشت و مصباح داشت اونو تو مشکات گذاشتیم، چند لایه حفظش کردیم، این قوا و انرژی هایی که داشتیم رو مهار کردیم، نذاشتیم هدر بره، نذاشتیم بسوزه، تو مصباح گذاشتیم، تو مشکات گذاشتیم، اینو وقت نور میده. اون وقت نورش عالم رو روشن میکنه. خیلی تو این آیات فوق العاده است، خیلی معارف لبریزه، داره موج میزنه در سوره مبارکه نور. این رمزشه، ماجرای انرژی. صدقه تو این فضای انرژی تعریف میشه. صدقه یعنی مدیریت انرژی، کنترل انرژی، نمیذاره انرژیامو هدر بره، مهار میکنه هدر رفت انرژی رو. و برکات فراوانی که پشت بندش داره هم، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چیز رو که انفاق بکنه خدا پشت سرش پر میکنه، چون انرژیه. این انرژی را میندازه شما رو تو وجود شما، انرژی میندازه. یه انرژی سوخته‌ای رو گرفتی فعالش کردی. ببینید حالا ما چقدر داریم سوخت میدیم. علمی که کارکرد نداره، علمی که تبدیل به عمل نشه، علمی که تبدیل به تعلم و تعلیم نشه، یعنی در خود من احساس شور نمیاره برای اینکه بیشتر یاد بگیرم، انرژی در من ایجاد نمیکنه، قل رب زدنی علما نمیشه. و علمی که در دیگران تولید نمیکنم، یعنی به بقیه نمیدمش، این علم راکده، این علم بیخوده، این علمی که انرژی بوده که سوخته، این روغن سوخته است، مصرف نداره. و وبالم هست، لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض وتبع هوا. این علم همون علم کمثل الحماره، یه بار اضافی رو دوششه، هیچ بهره از این نداره، یه انرژی مضاعفه، مثل الاغی که یه کتابی رو دوششه، یه انرژی مضاعفی که بی بهره است برای او، داره حملش میکنه. اینا این شکلیه، عالم بی عمل ماجراش اینه، انرژی بی خاصیت، انرژی بلا استفاده. این انرژی رو میشه مصرف گرفت، به استفاده آورد. این میشه صدقه. یاد که میده به دیگران زکاتش رو میده. زیبایی که داره بقیه دارن اونو میبینن، این فقط داره مصرف میشه، این داره هدر میره. زیبایی اون میتونه محرک باشه برای ازدواج. چرا میگه که حجاب داشته باش؟ این انرژی رو مدیریت میکنه. حجاب مدیریت انرژیه. اگه انرژی آزاد بشه به صورت افسار گسیخته و بیمهار میسوزونه. چرا میگه نگاه نامحرم یه تیر آتشینه؟ ببینید چقدر لطیفه. حالا دین یه جور دیگه اصلا برای ما معنا پیدا میکنه، کلن یه چیز دیگه میفهمیم از دین. یه انرژی اضافی بلا استفاده است، مثل تیر آتشین. تیر آتشین وقتی به من میشینه یه چیزی به من اضافه میشه، هم منو میسوزونه هم کارکردی برام نداره و مانع هم میشه. تیر میخوره تو چشم، دیگه چشم از کارکردش میفته و یه چیز اضافی بهم شد. این تیر این شکلیه، تیر مسموم از شیطانه. حالا اون، حالا هم من نباید نگاه کنم که این همه سوره نوره دیگه، همه اینا در سوره نوره. چقدر فوق العاده است، مثلا نگاه ما رو به عالم عوض میکنه. میگه هم تو نگاه نکن، هم اون نگاه نکنه، هم تو بپوشون، هم او بپوشونه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصاره، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به اونام بگو یحفظوا فروجهن، هم چشما رو کنترل کنن، هم دامن رو کنترل کنن، هم از هم نگیرن، هم به هم ندن انرژی اضافی رو. هم مراقب باشن انرژی اضافی از هم نگیرن، هم مراقب باشن انرژی اضافی به هم ندن. انرژی اضافی یعنی انرژی که بی ثمره، قوا رو میسوزونه، انرژی ها رو دیگر رو هدر میده، فکر او رو. حالا ببین ما اومدیم کلاسای دانشگاهمون رو دختر و پسر جوان در کوران شهوت رو کنار هم میشونی و کارکرد علمی نداره، این انرژی مضاعفه. دختر وارد کلاس میشه، این نگاش میکنه، بعد دیگه نه دل به کار میده، نه دل به درس میده، نه اصلا نه درس چیزی میفهمه، انرژی مضاعفه اومده درگیرش کرده. تقوا مدیریت مهار انرژی هاست. بعد تقوا که داره چیزای دیگه هم بهش میدن، علم بهش میدن، روزی های دیگه بهش میدن، برکات براش میاد. مدیریت انرژی رو جدی بگیریم. صدقه مدیریت انرژی است. اضافی هایی که داری داره هدر میره، داره به سوخت میره، اینا رو استفاده کن. این روغن زیتونتو نذار مشتعل بشه، بیا تو چراغ بریز، بعد این چراغ باش روشن کن، و این همجا آتیش میگیره و میسوزه تمام. پول ما، زیبایی ما، جمال، فهمو زکاتش افافه، عفیفانه رفتار میکنی، در معرض قرار نمیدی، نمیذاری انرژیش هدر بره، دیگری رو بسوزونه، اینا میشه افت دیگه، افت ورزیدن. این زکات زیباییت. اون وقت زکات زیبایی اثرش چیه؟ زکاتشو که میدی انرژیشو فعال میکنه، از جنس خودش مضاعف میشه. زکات زیبایی رو که میدی زیباییت مضاعف میشه، هم زیبایی مادیت. حالا زیبایی خودش یه بحث مفصل، زیبایی این تناسب، چون زیبایی امر نسبیه. تناسب های تو هم در عالم ماده تو زندگی دنیاییت بالاتر میره به خاطر افافی که داشتی، هم اصل جمالی که لازم داری در عالم ملکوته که ایجادش میکنی. ولی وقتی این جمال رو هدر دادی، پیغمبر فهمون در شب معراج دیدم که زنهای از سر مو آویزون بودن و خیلی توصیفات دیگه‌ای که در اون روایت هست، نمیخوام واردش بشم، سرچ بکنی پیدا میکنی. معمولا جز روایتی که خیلی مسخرش میکنن که اصلا نفهمی، اینا هدر داده بودن این مو، میگه به خاطر یه تار مو. اینا نفهمیه دیگه، نفهمی. بله به خاطر یه چوب کبریت یه جنگل آتیش میگیره، چه ربطی داره واقعا؟ انرژی رو اگه بفهمی اصلا این حرفای مزخرف و خنده‌دار رو نمیزنی که به خاطر یه تار مو اگه جهنم ببره این فلانه از داعشی ها بدتر. اصلا نفهمیدی ساختار عالم رو، کلا تو شهر هرت داری زندگی میکنی، خیلی پرتی، اصلا نمیدونی این ساختار عالم چیه. این فکر مثل نظام اعتباریه که این یه کاری میکنه بعد نگاه میکنه حالا چیکارش بکنه. هر چی از خودتی، بله میسوزی، گاهی یه کبریت کل زندگیتو میسوزونه، گاهی یه سر خاکستر یه سیگار یه زندگی رو به باد میده. کسی بگه آه یعنی انقدر مثلا خاکستر سیگار، این خدایی که بخواد با انقدر خاکستر سیگار زندگی منو بسوزونه یا داشت یا بدتره. با یه کبریت بخواد همه زندگی این فرش گرون قیمت که این همه زحمت کشیدم. نفهمیدی ساختار عالم، نظام علیت رو نفهمیدی، نظام اثرگذاری رو نفهمیدی، یک پارچگی هستی رو نفهمیدی، این انرژی در متن عالم و این نور و نار رو نسبتش رو نفهمیدی، پرت میزنی در حجابی، فهمت در حجابه، زندگی در حجابه، اعمال در حجابه. ببین چه کردی، گناه اینا محصول گناهه. ببینیم چه کردیم که نمیفهمیم این حقایق رو، به حجاب رفتیم. از این حجاب که در میبینیم عالم یک پارچه انرژی. خلاصه این میاد، حالا تو شب انرژیش بیشتره، فهمود که غضب رب رو خاموش میکنه، انقدی انرژی داره که اون غضب حق تعالی که داره کوران میکنه، این صدقه شب اونو خاموش میکنه، از جنس خودش تولید میکنه و مضاعف میشه. زکات پول دادی، پول مضاعف برمیگرده. زکات جمال دادی، جمال مضاعف برمیگرده، که اون تناسب هاست، تناسب تو عالم دنیا، تناسب تو عالم ملکوت. زکات علم دادی، علم مضاعف برمیگرده. زکات وقت دادی، وقت مضاعف برمیگرده. زکات جا دادی، مکان، وسعت، فسحت. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، آیهشو بخونم، اینم آیه فوق‌العاده است، جزء همون قواعد دو طرفمونه که قبلا بهش اشاره کردیم. در بله سوره مبارکه مجادله، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، وقتی تو جایی که نشستید میگن کم جا واکن، اینم زکاته دیگه، اینم صدقه است، صدقه جا. ففسحوا، جا واکنید، یفسح الله لکم، خدا براتون جا واکن. اینا قواعدش. یه انرژی اضافی داشتی اینجا، تو میتونستی توی مثلا 30 سانت جا بشینی، 60 سانت جا گرفته بودی، 30 سانت داشت هدر میرفت، 30 سانت جا وا کردی، یفسح الله لکم. حالا این 30 سانت تو قیاس ملکوتی و برزخیش برات جا وا میکنه، احتمالا مثلا این 30 سانت تبدیل میشه به 30,000 کیلومتر. حالا تو برزخ این مقیاسا رو نداریم، ولی مثلا میگم مثلا 30,000 کیلومتر برزخی برات جا وا میشه. تفسحو، وقتی بهت میگن جا وا کنی، جا وا کن، جا وا میشه. بعد این گشایش های فراوانی که جاهای مختلف زندگی، انرژی ها رو هدر نده، جاهای دیگه انرژی های دیگه ای که داره، نویسته رو هلیوس را، اینا رو ما تو بحث دغدغه زندگی راحت یه گوشه های از بحث رو اشاره کردیم. بعد میبینی داره ساده میشه، سادگی ایجاد میکنی برای دیگران، انرژی میدی، زندگیشون ساده میکنی، از دشواری ها درشون میاری، از تنگناها در میاری، از دشواری ها درت میاره، از تنگناها در میاره، ساده میشه برات. بقیه تو همین موقعیت مشابه خیلی شرایط برشون سخته. تو ماهی 3 تومن درآمد داری، دیگری هم هست ماهی 3 تومن درآمد داره، تو 5 تا بچه داری، او یه دونه بچه داره، تو هم مستاجری، اونم مستاجره، ولی تو اموراتت میگذره و اموراتش نمیگذره. ببین، پس به این نیست، به اون 3 تومن درآمده نیست، به مستاجره نیست، به بچه هم نیست. اینا همش توهمات ماست. فکر میکنه دو تا بچه‌ش بشه 3 تا بچه، 3 تاش بشه 4 تا. این داره مدیریت میکنه انرژی رو، میگم این مقدار پولی که دارم داره مدیریت میشه، در حالی که مدیریت انرژی این مدلی نیست. کلن داریم اشتباه میفهمیم، کلن عالم رو اشتباه فهمیدیم، زندگی رو اشتباه فهمیدیم. مدیریت انرژی به این نیست که تو دوتا بچه تو ستا نکنی که انرژی درست تقسیم بشه. تو یه جاهای دیگه داری انرژی زندگی تو هدر میدی، صدقه نمیدی، انفاق نمیکنی، دستگیری نمیکنی. اونجاها رو اگه فعال بکنی، اون میزان انرژی هدر رفته برمیگرده، اینجا تو تامین میکنه. تو 10 تا بچه رو میتونی تامین کنی با همین مقدار پولی که الان داری. اینا برای امثال ماها که زندگی طلبگی و اینا جزء واضحاته، یعنی اینا دیگه اصلا بحث علمی نیست، مجربه برای ما با این قواعد زندگی میکنیم، واضحه برای ما. لذا طلبه های مثل ما حراسی از این ندارن که مثلا 3 تا بچه باشه، 4 تا باشه، 5 تا باشه، 10 تا باشه، مستاجر باشه مثلا، اینطور باشه، اینطور باشه، اینجور حراس های. البته نه اینکه آدم بیگدار به آب بزن و تدبیر نداشته باشه، اون یه بحث دیگه است. تدبیر، باز آدم بی تدبیر داره انرژی فکریشو هدر میده، اینو باز دقته دیگه، این برای ماجرا رو دعوت کن. انرژی فکریت هم هدر نده، یعنی تدبیر کن، ولی تو تدبیرت همه انرژی ها رو لحاظ کن، نه فقط انرژی پولو، که مثلا 3 میلیون پول چقدر انرژی داره، چقدر توان داره، مثلا باهاش میشه 500 تا نون خرید. خب همین، نه شما چرا فقط انرژی پولو میبینی، انرژی صدقه رو هم ببین. صدقه چقدر انرژی داره؟ صدقه 500 تا نانه که دادی 5000 نان برمیگردونه. چرا ایناشو حساب نمیکنی؟ این نگاه انرژی خیلی محشره. و بیشترش من دیگه واگذار میکنم به عزیزانیم که تو فیزیک دستی بر آتش دارن و تخصص دارن، منتظر میمونم که عزیزان مطالب رو برسونن. خب این پس بحث انرژی رو یادگاری داشته باشید. بریم تو ادامه روایاتمون چند تا دیگه بگیم و بعد سری نکته در مورد صدقه. پیغمبر اکرم فرمودن که قال رجل لأتصدقن اللیل بصدقه. پیغمبر فرمود یه آقای گفتش که امشب حتما صدقه میدم، از منزل خارج شد و صدقهش رو برد و تو دست دزدی گذاشت. صبح که شد مردم گفتن که دیشب به یه دزد صدقه داده. گفت خدایا اللهم لك الحمد علی سارقه، خدای شکر صدقه دست دزد افتاد، امشب یه صدقه دیگه میدم. و خرج به صدقه، اومد و شب صدقه رو گذاشت تو دست زناکار. فرداش مردم گفتن که تصدق اللیله علی زانیه، این دیشب صدقه به زناکار، زن زناکار. فقال اللهم لك الحمد علی زانیه، گفت خدای شکر این صدقه سر جاش رفت، به دست زناکاری رسید. لا تصدقن نه به صدقه، امشب صدقه میدم. فخرج به صدقته، این با صدقهش خارج شد و فوضعها فی ید غنیه، اومد و گذاشت تو دست یه آدم دارایی. فاصبح صبح که شد مردم شروع که حرف زدن، گفتن تصدق علی غنی، یه شب که به دزد میده، یه شب به زناکار میده، یه شب به پولدار. اینم گفت اللهم لك الحمد علی سارق و علی زانیه و علی غنی، حمد خدای مال تو که این صدقه دست سارق افتاد، دست زناکار افتاد، دست دارا. اینجا داره که پیغمبر فهموندن که برگشت کسی که تو از حکمت کار این بنده خدا باخبر بود، برگشت گفت اما صدقتو که علی سارق فلعله ان یستعف عن سرقته. اینا خیلی توش نکته است این روایت، که در کنز الامال هم هست روایت. اون صدقت که دست دزد افتاد برای این بود که شاید از سرقت دست برداره. اینا هم توش لطایفیست. معلومه قوام که از روزخونه های معروف تهران بود، یه وقتی دیده بود که توی چهار سیروس و اون طرف های تهران یکی از این زنهای خراب خیابانی که آن خیابان ویسدو، ایشون پاکت گرفته بود از جلسه روزه مثلا به پول الان 10 میلیون برفرض. اومده و از این خانم پرسیده بود که تو هزینه ها چقدر رو؟ گفته مثلا من با ماهی مثلا 5 میلیون زندگی مداره میشه. ایشون کل اونو داده بود و گفته بود که پس تا 2 ماه هیچ کاری نکن، کل این پاکت رو داده، که اونم بعد عوض شده، یعنی تو اون 2 ماه دست برمیداره بدنم زندگیش عوض میشه. این خب اینم خب هرکی باشه میگه آه صدقه به زناکار، بله اگر میدونی مانعش میشه، صدقه به دوست، صدقه به زناکار، البته با اون فرمولایی که جلسه قبل دیم، یعنی انرژی بیاره، انرژی که انرژی بیاره، صدقه که تولید بیاره، صدقه که فعالیت بیاره، این توجهات رو داشته باشیم. بعد فهمود که شاید اون صدقه دست زن بدکاره افتاد، برای این بود که از زنا خودداری کنه. اونم که دست اون پولدار رسید، برای این بود که عبرت بگیره از اونی که خدا بهش داره عطا بکنه. لذا حالا پیغمبرم فهمان که این با اینکه این کار انجام شد ولی هدر نرفت صدقش، یعنی بعد تو ببونی که دارا بود داد، یعنی یه زوایای دیگه‌ای داره صدقه، لزوما بحث پولش نیست، زوایای دیگه‌ش اگه لحاظ بکنیم می‌بینیم که انرژی‌های دیگه‌ای داره تولید می‌کنه، انرژی در انفاق داره تولید می‌کنه، انرژی در عفت داره تولید می‌کنه و همینطور انرژی‌های مختلف. پس صدقه خیلی انرژی‌های متراکمی در خودش داره و بهترین صدقه اینه که انرژی متراکمش بیشتر باشه، هرچی این ابعاد درش بیشتر لحاظ بشه اون صدقه فضیلتش بیشتر. یه روایت دیگه، دو سه تا روایت دیگه در مورد صدقه بخونم که اینا مهمه و قشنگه. در مورد درخت کاشتن، اینا از صدقات خوبه. پیغمبر فرمود که من قرص قرصن لم یأکل منها آدمیون ولا خلق الله. هر کی درختی بکاره که آدمیزاد ازش بخوره یا خلق الله ازش بخورن، الا کان له صدقه، این برای صدقه به حساب میاد، صدقه ماندگارم هست. کسی که درختی رو بکاره و صبر کنه بر حفظش و قیام برش بکنه تا اینکه ثمر بده، هر آنچه از میوه که این در طول تاریخ میده به حساب هر کدومش صدقه، یساو من ثمره ها صدقه، هر کدومش رو صدقه به حساب میاره. جای دیگه میفهمند که یه مؤمنی مسلمی میاد درختی میکاره، هر چی از اون خورده بشه صدقه است، هر چی از اون تولید بشه صدقه است، درنده از اون بخوره فهو له صدقه، پرنده از او بخوره فهو له صدقه، و کسی سایه از او بگیره اونجا بشینه تکیه بهش بده، همش کان له صدقه، براش صدقه به حساب میاد. و روایت از این قبیل هم که داریم در مورد صدقه. و روایت دیگری در مورد صدقه من حالا اینجا آماده داشتم، آها این هم روایت قشنگیست، میفرماید که طلب طول جواز علی صراط، عبور از پل صراط، که حالا صراط خودش یه عالمیست، صراط مستقیم و اینها، ما فکر کنیم پل، مثلا این پل ها که ازش رد میشیم، نه، اون تونل ارتباطی با حق تعالی، اون کانال ارتباطی با حق تعالی، اون که اگه کسی میخواد توش پر انرژی و پر قدرت حرکت بکنه، فوجد تو فی صدقه، دیدم در صدقه است، همون بحث انرژیه، انرژی هایی که داره هدر میره رو میاره توی یک کانال که کانال عبودیته، این میشه صراط مستقیم، انا عبودونی هادا صراط مستقیم، صراط مستقیم همون عبودیته، همه انرژی ها و قوات رو وقتی میاری در مسیر بندگی خدا، این باعث رشدت میشه، باعث سیرت میشه، باعث قدرتت میشه توی این مسیر. و اصحاب شمال دارن هدر میدن انرژی، همونجور پراکنده است، شماله، شامل همه چی هست، همه جا داره میره، انرژی داره پخش و پلا میشه. اصحاب یمین با قدرت تمرکز، اصابقون اصابقون هم که همه رو دارن توی مسیر با قدرت میفرستن بالا، جزو مقربین میشن. و میفهمد که در صدقه دیدم، صدقه باعث میشه که انسان سرعت پیدا میکنه در صراط و مسیر رو در صراط با قدرت طی میکنه. و در مورد صدقه مطلب زیاده که حالا ما این مقدارش رو گفتیم. و یه نکته دیگه هم در مورد صدقه میخواستم بگم اگه پیدا کنم، بحث فقهی صدقه رو هم نکاتی درش هست که اشاره میکنم انشالله. اینم عرض کردم که برای اموات یکی از بهترین چیزها صدقه است و اصلش هم صدقه است که انسان بتونه صدقه رو بده. حضرت امام در تحریر الوسیله نکاتی دارن در مورد، تو جلد 1 صفحه 108 میفهمن که مستحب به شب اول دفن برای میت نماز هدیه خوانده بشه، در نمازها در زبانها به نماز وحشت معروفه که در حدیث نبویه که هیچ ساعتی برای میت شدیدتر از شب اول قبرش نیست، پس با صدقه دادن به اموات خودتون رحم کنید، اگه چیزی برای صدقه نداشتین یکی از شماها دو رکعت نماز بخونه. اگه صدقه نداشتید نماز، اصلا نماز وحشت، نماز لیله تو دفن و اینها مال فرض عدم صدقه است، یعنی فرض اولیه صدقه است، حالا خود آدم بخونه اون نماز رو، ولی اصلش صدقه است، این جایگزین صدقه بوده در واقع. حالا نمازش هم بگم که رکعت اول یه حمد، دو تا قل هو الله، رکعت دوم یه حمد، 10 تا تکاسر، این یه نمازه. بعد از سلام نماز میگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعد ثوابها الی قبر فلان ابن فلان، که بجای فلان ابن فلان اسم طرف و اسم پدرش رو میگه. خدا از همون ساعت 1000 فرشته به قبر میت میفرسته، در حالی که هر کدوم از اونها جامه و حله‌ای دارن، تا روزی که در سور دمیده بشه، یعنی در تا قیامت، قبر رو وسعت پیدا میکنه. به کسی که این نماز رو میخونه به عدد اونی که آفتاب برش میتابه حسنه داده میشه و 40 درجه رفعت پیدا میکنه. اونی هم شما هم که میخونی 40 درجه رفعت پیدا میکنی و به تعداد هر آنچه در عالم هست که آفتاب بهش میتابه به شما حسنه میدن. مرحوم شاه آبادی سفارش میکردن شبها، یکی از 3 دستور خاصه ایشون بود، یکیشون که هر شب خمستون رو بدید، این هم حالا ربط به بحثمون داره، به کاسبا میفهمونه که شبانه خمس بدید، اون مقداری که اون روز درآمد داشتی و هزینه داشتی حساب کتاب کن، 1/5 مازادی که در آوردی و خمس بده، یکم نماز اول وقت در هر حالتی، و یکی هم هر شب نماز میت برای اموات مؤمنین و مسلمین که از دنیا رفتن، که الان تو این ایام این همه عزیزان رو داریم از دست میدیم و ده ها و صد ها نفر شاید در روز به رحمت ایزدی میپیوندند. و خوبه که به نیت این عزیزان نماز هر شب رو بدیم، بهترش که همون صدقه است، اگه بتونیم تو صدقه اینو لحاظ بکنیم که بهتره. نمازش هم خیلی خوبه. یه نماز دیگه هم داره که به این نحوه که یه حمد تو رکعت اول یه حمد و آیت الکرسی رکعت دوم یه حمد و 10 تا انزلنا که همین معروف تر معمولا بین ما، بعد از نماز هم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابه الی قبر فلان، که اسم ایتو میاره. و باز امام میفهمن اگه نماز وحشت رو به هر دو کیفیت بخواند بهتر است، بهترش اینه که هر دو تاشو بخونه. حالا اموات نزدیکمون که دست میاد جفت اینها نمازها رو بخونیم. یک نماز برای یک نفر کفایت میکنه. 40 و 40 یا 41 نماز وحشت که متعارفه در اخبار وارد نشد. اینکه گفتن 40 نفر بخونه 41 یکی اون نداریم، یک نماز خونده بشه کفایت میکنه. بعد میفهمن که آیت الکرسیش هم تا هم فیها خالدون احتیاطاً خونده بشه. و در مورد نمازهای نافله باز امام جای دیگه‌ای میفرمایند در تحریر که قضای نمازهای نافله شبانه روزی مستحب. اگه آدم نافله ها رو میتونه بخونه که بخونه، اگه نمیتونه قضاشو مستحب بخونه. ترک قضای آنها در صورتی که به خاطر جمع کردن دنیا آنها رو ترک نموده کراهت مؤکد. اگر من نماز شب نمیخونم یا مثلا نافله ظهر، نافله عصر، نافله صبح اینا نمیخونم به خاطر اینکه میخوام تو اون تایم برم دنیا جمع بکنم، به خاطر ترک دنیاست، نه اینکه حال ندارم، به خاطر ترک دنیاست، این کراهت شدید داره. بعد میفهمن که کسی که نمیتونه اونها رو قضا کنه، حالا من نه نافله رو میتونم بخونم نه قضاشو. الان که نماز ظهر و عصر پشت سر هم سری میخونن دیگه به آدم به نافله ظهر و نافله عصر نمیرسه، چیکار بکنیم؟ براش مستحبه که به مقدار توانایی صدقه بده. یکی موارد صدقه است. کمترین صدقه اینه که برای هر دو رکعت یک مد صدقه بده. مثلا نافله ظهر 4 تا دو رکعتی 8 رکعته میشه 4 مد. هر مد چقدره؟ حدود 10 سیر. 10 سیر گندم بده. 10 سیر گندم میشه 40 سیر. یه نافله ظهر نخوندی مستحبه که به جای 40 سیر گندم بده. اگه نتونست برای هر 4 رکعت یه مد بده. اگه نتونست یه مد برای نمازهای مستحبی شب، یه مد برای نمازهای مستحبی روز. اینا خیلی کم، اصلا نمیدونم ما تو ایران کسی داریم که این مسائل شنیده باشه یا نه، جای گفته شده باشه. برای خود مطلبه هایی که درس دادیم و این بحثا رو گفتیم و اینا تازگی داره، یعنی من تازگی دیدم این مطلب رو و تا قبلش هم هیچ جایی ندیده بودم نشنیده بودم این مطلب رو. بعد جای دیگه امام در مورد صدقه میفرمایند که وقتهای خاص مثل، حالا اینا احکام خود صدقه است در تحریر جلد 2 صفحه 98، میفرمایند که ما روایت متون زیادی نصوص زیادی داریم در مورد استحباب صدقه و تشویق بر این، خصوصا تو وقتهای خاصی مثل جمعه، عرفه، ماه رمضان، به طایفه های خاصی مثل همسایه ها اینا تو اولویتن، ارهام، فامیل. تو حدیث داره که صدقه به دیگران روا نیست در حالی که خویشاوند محتاج باشه. بعد میفهمن که صدقه بیماری و ورم و آتش سوزی و غرق شدن و ویرانی و دیوانگی و 79 بلا رو دفع میکنه. و روایاتی که در مورد صدقه خوندیم تعدادشون امام اینجا میفرمایند که من دیگه روایاتو نمیخونم. چند تا مسئله میگن اون وقت. مسئله یک اینه که تو قصد قربت، تو صدقه قصد قربت شرط، نیت باید بکنیم به خاطر خدا. و حالا بحث‌های تخصصی داره، نمی‌خوام وارد بشم، مثلا صدقه معاتاتش هم درسته که اینا بحث‌های تخصصی طلبگیه و نمی‌خوام وارد بشم، چون بحث خاصی است. یعنی شما اگه صیغه‌شو نخوندی، همونجوری پول دادی و چیزی هم نگفتی، اینم درسته که عمدتاً ما همینجوری انجام میدیم صدقه رو. و به هر لفظی و هر فعلی که باشه، به هر نحوی، الانیا مثلا کارت به کارت می‌کنن، چه می‌دونم، به هر مدلی این صدقه درسته، فقط عطا کردن توش باشه، در اختیار طرف قرار بدی. قصدش اینه که طرف تملیک مجانی براش بشه، من مالکش میکنم به نحو مجانی. و قصد قربت هم البته دارم، این محقق میشه، ولی باید به دست طرف برسه، اقباض بشه، یعنی اون طرف قبض بکنه، دریافت بکنه. اگر طرف دریافت کرد، یعنی من چیزی به اسم صدقه دادم بهش، خب یه وقت شما مثلا یه پولی میذاری تو کاسه بنده خدا که نشسته، اینم بحثای فنی و دقیقی داره. وقتی چیزی رو به نیت صدقه میدی، اگه طرف گرفت، یه وقت میذاری تو اون کاسه ور نمیداره، هنوز ور نداشته، اینجا میتونی پولتو برداری، نیت صدقه ای داری. ولی اگه اونجا گذاشتی طرف برداشت، دیگه نمیتونی برداری، جایز نیست. ولو به بیگانه باشه، طرف بیگانه باشه، نمیشه گرفت. خب حالا سادات چی؟ بحث مهمیست. صدقه دادن به سید، بعضی از اینا که میان تکدی میکنند، اینا شال سبز بسته، چه میدونم به سرش، به تنش کلاه سبز داره مثلا، میفهمیم سیده. ما میخوام به نیت صدقه بدیم، اینا چی کار کنیم؟ خب به نیت خمس به سادات فقیر به نحو عام، نه اون خمس حساب شده یه دقیقی که واجبه، به نحو خمس مستحبی اینو میشه داد. خمس واجبش اجازه میخواد از طرف مرجع تقلید اون، برای خزینه به سادات که میخوام بدیم اجازه باید بگیریم. اگه سید میخواد صدقه بده، سید به سید صدقه بده اشکال نداره، سید هم به سید میتونه بده هم به غیر سید، زکات واجب میتونه بده، فطریه میتونه بده، اینا همش حلال. اما صدقه غیر سید به سید، اگه صدقه مستحبی باشه امام میفهمن حلال، زکات واجب و فطریه باشه نمیشه. لذا تو دیدید که فطریه سادات و اینا رو ثواب کرد، ولی صدقه مستحبی اشکال نداره. واجبات دیگه چی؟ مثلا رد مظالم، کفاره، مثل اینا امام میفهمن که اینم به فتوای امام ملحق میشه به صدقه مستحبی، اونا هم اشکال نداره. رد مظالم میشه به سید فقیر داد، من غیر سید رد مظالم رو به سید فقیر، البته رد مظالم هم اجازه میخواد، کفاره هم همینطور از طرف مرجع و اجازه داشته باشه، رد مظالم و کفاره رو غیر سید به فتوای امام به سید میتونه بده، اگرچه احتیاط مستحب اینه که به اینها داده نشه و خود رو از اینها منزه نگه داره. بهترش امام فهمن اینه که داده نشه، رد مظالم و کفارات رو غیر سید به سید نده. و تو صدقه طلب بالغ باشه، پس بچه اگه صدقه بده این قبول نیست، بزرگ میده به بچه، بچه صدقه بده اشکال نداره، اون صدقه باباشو داره میده، خود بچه عجیبه خودش صدقه بده، مثلا بچه 10 ساله، پسر بچه 10 ساله، این در نگاه امام. حالا اون الان داده به هر نیتی، حالا اون یه بحث دیگه است، کارش نداره، صدقه نیست. بعد عاقل باشه و مثلا ورشکست و اینها هم نباشه، مشکلاتی که باعث میشه طرف محجور بشه با هجیمی نداشته باشه، اینو بحث فقهی است، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. و صدقه به کفار میشه داد؟ بله، به کسی که پول داره و به فقیر لازم نیست صدقه بدیم، این صدقه درسته، شما نیتت بوده و محقق شد. دید روایت رو خونیم دیگه که به زناکار داده بود و به پولدار داده و همش هم صدقه به حساب اومد. پس به آدم پولدار صدقه بدیم اشکال نداره، به کافر ذمی، مسیحی ها و یهودی هایی که تو مملکت ما هستن، زرتشتی ها، به اینا میتونیم صدقه بدیم. مرحوم عاشق غلامرضای فقیه خیلی دستگیری میکرد از زرتشتی های یزد و از یهودی های یزد، که ایشون وقتی از دنیا رفت یهودی ها برایشون مجلس ختم جدا گرفته بودن، و زرتشتی ها یک فقیه مجتهد شیعه، عالم بزرگ شیعه، وقتی از دنیا رفته بود یهودی های یزد و زرتشتی های یزد برایش مراسم ختم جدا گرفته بودن. خیلی تو این حرفه، خیلی اتفاق عجیبیه، بس که ایشون رستگی میکرد تو دوران قحطی و سر و شرایط سخت و اینا. خب الان خیلی فرصت خوبی است برای تبلیغ ماها که میتونیم به ارامنه‌ای که هستن تو تهران مناطق مختلف، به زرتشتی‌ها که هستن تو شهرهای مختلف، به برادران اهل سنتمون رسیدگی بکنیم. این تبلیغ بسیار خوبی برای شیعه است، فرصت خیلی خوبی است. و صدقه به غیر شیعه، به اهل سنت، اینا اشکال نداره، ولی اگر دشمن اهل بیت و کافر حربیه نسبت به اینها نمیشه صدقه داد، ولو فامیل من باشه، پدر منم باشه و اهل بیت توهین میکنه، برادرم باشه، فامیل نزدیکم باشه، صدقه نمیتونم بدم. دیگه بحث دیگه‌ش هم که قبلا توضیح دادیم، صدقه هر چقدر پنهانی باشه بهتره و آشکارا دادنش هم اشکالی نداره، واسطه هم هر چقدر افراد بشن اشکالی نداره. این هم نکته قشنگی میفهمن که رد سائل، یه کسی درخواست میکنه ما بهش چیزی ندیم، ولو اینکه گمان کنه که او بی‌نیازه، احتمال میدم که این پول خودش پول داره، ولی رد کردنش امام میفهمن مکروهه، بلکه به او ولو چیز مختصری داده میشود. شده 100 تومن 200 تومن، به هر حال گدایی رو رد نکن. البته اگه پولی چیزی داریم و این شرایط کرونا و فلان و اینا هم نباشه دیگه، یه چیزی شده آدم بده این طرف دست خالی نره. و گدایی کردن بدون اینکه نیازمند باشه یا بلکه نیازمند هم باشه شدیداً مکروهه، بلکه گفته شده که اولا اینه که حرام باشه، یعنی قاعده اولیش به حرمتش باشه گدایی کردن. ترک احتیاط هم جز سزاوار نیست، یعنی هیچ تو هیچ حالتی شما دست گدایی دراز نکن به سمت کسی. منع مؤکدی وارد شده، در روایت داره که هر کی از مردم گدایی کنه در حالی که روزی سه روزش داشته باشه، خدا رو در روز قیامت در حالی ملاقات میکنه که صورتش گوش نداره. به اندازه خوراک سه روزت وقتی داری بچی گدایی میکنی، این میشه همون که گوش نداره، که توضیحاتش رو جلسه قبل اشاراتی کردم به این که چرا وضعیت این شکلی میشه. خب این از بحث صدقه ما، که البته حالا حالا ما در صدقه میتونیم صحبت بکنیم، ولی داریم دیگه از کنار بحث رد میشیم و میخوایم در واقع بحث پیش بره، وگرنه این بحث به این سادگی ها نیست. این صدقه رو خیلی باز بیش از این ها میشه در موردش صحبت کرد. خب در مورد تقدیر ما و خصوصا در عمر ما که جابجا میشه، و در مورد این داستان که تو کتاب داشتیم دیدیم که چندین سال مرگ عقب افتاد با صدقه، من روایاتی رو بخونم در مورد برخی چیزهایی که باعث طول عمر میشه و بعضی چیزهایی که باعث کاهش عمر میشه. نکته اولی که اینجا باید بهش توجه بشه اینه که ما دو جور عجل داریم، یه عجل معلق داریم، یه عجل محتوم داریم. عجل محتوم عجل حتمی ماست و در واقع جا به جا نمیشه، که بهش عجل مسمى هم میگن. عجل معلق عجل غیر مسمى است، جا به جا میشه. تو روایت از امام صادق علیه السلام داره العجل الذي غیر مسمى موقوفا يقدم منه ما شاء و يؤخر منه ما شاء. عجل غیر مسمى جابجا میشه، هر چقدر شو بخواد جلو میندازه، هر چقدر شو بخواد عقب میندازه. اما عجل مسمى فهو الذي ينزل مما يريد ان يكون من ليله القدر الى مثلها من قابل، هر شب قدر اونی که خدا تقدیر کرده و حتمی است نازل میشه تا سال بعد و دیگه قابل جابجایی و تغییر نیست. این دو تا عجل، بعضی چیزا این عجل رو جابجا میکنه، اون عجلی که معلقه که یکی صدقه است، به صدقته تفسح العجال، امیرالمومنین در قرآن الکریم فهمان که با صدقه فسحت پیدا میکنه، جاوا میکنه عجل، همونی که گفتم تو مجالس تفسحو تفسح العجال، عجل جاوا میکنه. صدقه که میدی انگار یه انرژی بهش وارد میشه و عجل جاواز میکنه، مهلت بیشتر میشه. و روایت دیگه هم امام صادق علیه السلام دارن، این روایت هم خیلی روایت زیبای جالبیه، یعیش و ناس به احسانه هم. این به اون بحث انرژی اونم خیلی ربط داره، مردم با کارهای خوبی که میکنن عمر میکنن، اکثر مما یعیشونه به اعماره هم، بیش از آنچه که عمرشونه زندگی میکنن. یعنی اونقدری که آدم با کارهای خوبش میتونه زندگی تو دنیاش رو وسعت بده و وقت بیشتری بگیره برای زندگی کردن تو دنیا، با عمرش و عجلش انقدر نمیتونه زندگی کنه. ممکنه برای من 50 سال نوشتن زندگی کنم، ولی با کارهای خوبم یه کارهای میکنم که این 50 سال تبدیل میکنم به 80 سال. برعکسش هم هست، و یموتونه به ذنوبهم اکثر مما یموتونه به عجلهم، اون کسانی که با گناه میمیرن بیشتر از کسانی هستن که به عجل میمیرن. تو روایت داره که از رفتن قبرستان گفتن اکثر اینا قبل از عجل مردن به خاطر گناه، اگر گناه نبود اینا بیش از این عمر میکردن. این جا به جا میشه. پس گناه ما کار خوب و کار بد، نه آثار اعمال در ملکوت، در عوالم بالا، در ماده و همه اینا نسبت و ارتباطش با همدیگه برقراره و اثرگذاره، واسه طول عمر و کاهش عمر میشه. خب در مورد عمر، من روایت رو میخوام بخونم از کتاب شریف میزان الحکمه جلد 8 عربی صفحه 124. خب در مورد عمر، ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب، در سوره مبارکه فاطر آیه 11 میفهمن که هیچ کسی عمر نمی کنه و از عمرش کم نمیشه مگر اینکه خدا همین رو در کتاب داره و نوشته. عمر حالا چیه؟ و فرمود ان عمرک وقتک الذی انت فیه. امیرالمومنین فرمود این وقتی که توش هستی میشه عمرت، تعداد نفس هات، این نفس هایی که پشت سر هم کشی اینا عمرت. و این عمر ما تابع یک سری چیزهاست که جابجا بشه، بالا پایین بشه، که حالا روایت داره از عمرت استفاده بکن و غنیمت بدون و روایت این شکلی که زیاده و نمیخوام بخونم این روایت رو. و به این بخش برسیم که در مورد چیزهایی که باعث طول عمر میشه و باعث کاهش عمر میشه این فصلش رو میخوام عرض بکنم، چون خیلی ابواب مختلفی داره در مورد عمر که تو چه سنی چه اتفاقی برای آدم میفته و اینا، خیلی روایت جالبی است. و ما یزید و فل عمر این بابش، بعضی چیزا باعث طول عمر میشه. یکیش اکثر من طهور، زیاد طهارت داشته باش. این طهارت هم به معنای وضوء، هم به معنای غسل. به اصطلاح هر وقت حدث حادث میشه، چیزی که وضوء رو از بین میبره، چیزی که غسل رو از بین میبره، سریعا انسان تحصیل طهارت بکنه. حالا مثلا توی شرایطی است که مثلا خانومی تو ایام خاصشه، خب این بیشتر با وضوء باشه، حالا الان غسل میتونه بکنه، واجب نیست غسل، ولی با وضوء باشه در حال جنابت، اگر میتونه با وضوء، اگر میتونه غسل کنه که اصلا این بهتره، اگه نه با وضوء باشه، اگه نه با تیمم باشه، ولو شده مثلا تو اون بستری که هست با همون پتویی که هست، با همون سنگی که کنارشه، با همون زمین، به همون نحو هم شده تیمم کنه. داره شب میخوای بخوابی، اگه وضوء داری که وضوء، اگه نشود تیمم شده به همون بسترت، این طول روایت داره، به همون بستری که داری تیمم کن. اینم بالاخره یه بهره طهارت داره. و بزرگان خیلی سفارش میکنن به دائم الوضوء بودن که خیلی برکات داره، همون انرژی است و تبدیل به نوره، چون وضوء خودش نوره، دقایق شما رو داره انرژی به سمت نور تولید میکنه وقتی با وضوء هستی و حواست هست و مداومت داری برای اینکه دائم الوضوء باشی. و محمد الله فهمده بود که من سخت‌ترین حالاتم وقتی که وضوء ندارم، که همین که وضوء رو باطل میکردن و میخواستن تجدید بکنن، تو ما بینش تو اون چند ثانیه خیلی اذیت میشدن، من ناپاک در برابر حق تعالی که او پاکه خیلی سخت میگذره به. و این مداومت بر وضوء رو بزرگان ما میدیدیم، برخی اساتید رو که نصف شب وقتی از خواب پا میشن دوباره وضوء میگرفتن بعد میخوابیدن، یعنی ما بینش مثلا پا میشن ساعت رو ببینن باز وضوء میگرفتن، یا تیمم چیزی بدون وضوء نمیخوابیدن با طهارت. حالا خدا نصیب این بنده حقیر کوتاه سیاه اینا هم بکنه که بتونم شلو دائم الوضوء و دائم طهارت باشم. این باعث طول عمر میشه، همون انرژیه که میاد و انرژی تولید میکنه در ما، انرژی بهینه سازی میشه از انرژی های اضافیمون، در واقع جلوگیری میکنه، باعث میشه که هدر نره و حضور شیطان رو هم دور میکنه، چون اصلا شیطان تو فضای هدر رفته انرژی ما فعالیت داره و اونجاست که موقعیت کار کردن داره. اگه کسی در حال استفاده بهینه از انرژی هاش باشه، شیطان اصلا زمینه نفوذ در او نداره. و طهارت مداوم این شکلی است. حالا پاکیزه بودن ظاهری و اینا البته هست، ولی اونی که اینجا طهوری که اینجا گفته شده همین، اکثر من الطهور یزد الله فی عمرک، خدا عمرت رو طولانی میکنه. البته طهارت قلبی و اینا هم که قطعا دیگه بالاتر هستید، دلت پاک باشه از آلودگی ها، از رذائل، از اینا. روایت دیگه داره که پیغمبر فرمودن که هر کی دوست داره که ان یبسط له فی رزقه، رزقش بسط پیدا کنه، توسعه پیدا کنه، و ینسع له فی اجله، اجلش هم عقب بیفته، فلیصل رحمه، صله رحم کنه، که بحثای صله رحم ما رو عزیزان که دوست دارن میتونن پیگیر بکنن، چندین جلسه اونجا صحبت کن. لا یزید و فل عمر الا البر، هیچی عمر رو طولانی نمیکنه مگر بر. بر یعنی عمل به وظیفه، کار مطابق استانداردی که خدا میخواد آدم انجام بده، این میشه بر، که همون باز مدیریت انرژی است و با اون بحث انرژی خیلی خوب فهمیده میشه. از امیرالمومنین که من اراد البقا ولا بقا، هر کی میخواد ماندگار و پاینده باشه. البته پایندگی نداریم تو دنیا، که هیچکی نمونه، ولی هر کی میخواد بمونه همیشگی باشه تو همین دنیا، فلیباکر القدا، صبح زود صبحونه بخوره، اول صبح، اول طلوع آفتاب، اول طلوع آفتاب بهترین وقت برای صبحونه خوردن. ولی یجود الحذا، کفش خوب بپوشه. ولی یخفف الردا، قرضش رو کم بکنه. ولی یقل قشیان النساء، ارتباطش رو با زنها، ارتباط فیزیکی قوی که یعنی در واقع زناشویی، اون رو کمتر بکنه که انرژی ها هدر نره. حتی اونم باز نسبیه ها، ممکنه برای کسی نیاز به بیشترش باشه، برای کسی نیاز به کمترش باشه، اون دیگه هر کسی خودش از مزاج و مذاق و مسائل دیگرش سر در میاره و میفهمه که چقدر. نمیخوام بگم که مثلا فلان قدرش باشه فلان قدرش نباشه، به هر حال اینا اثرگذاره در انرژی های ما که هدر میده. و مثلا این قرض و قوله های زیادی که آدم میگیره، خب بالاخره انرژی ما رو هدر میده دیگه، فکر و ذهن و همه اینا درگیر میشه. خب نیست آدم تو قرض و قوله باشه، تو قسط باشه، تو فلان باشه، اینا عمرو کم میکنه. و الان که به طرز واضحی میبینیم اثراتش رو زیاد میده. خب روایت دیگه داره که امام باقر میفهمن که مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین ابن علی، خدا روزی بکنه انشالله به حق ماه شعبان، شیعان ما رو سفارش کنین که برن زیارت قبر ابا عبدالله. فان اتیانه یزید فی الرزق، رفتن به کربلا و زیارت ابا عبدالله رزق رو زیاد میکنه، رزق رو با همه اقسامش در همه عوالم که ما بحث کردیم تحت عنوان رزق حسینی، اونم 15 جلسه است، دوستان میتونن اگه دوست داشتن بحث مربوط به رزقمون رو اونجا ملاحظه بکنن. و یمد فی العمر، عمر رو طولانی میکنه. و یدفع و مدافع از سو، پیش آمدهای بد رو هم دور میکنه. خب دیگه چیا عمر رو طولانی میکنه؟ من حسنت نیتو، هر کی نیتش خوب باشه، نیت پاک داره، مثلا میبینه در مسجد دارن چیزی میفروشن، یه خانومی دست فروش، یه کسی من که از کار رو حمایت بکنه ازش چیزی میخره، سر چهار را یه گل فروشی برای اینکه از کار رو حمایت بشه، جنس ایرانی میخره بخاطر اینکه فقط از اون کار ایرانی حمایت بکنه. نه، همش انرژی مثبت و تولید ملکوت نورانی است که باعث این میشه که طرف عمرش هم طولانی میشه. اثر اون انرژی اینه که یک بخشش میشه در طولانی شدن عمرش. تجنب البوائق، از کارهای بد دوری کنید. یمد دلکم فی الاعمار، عمرتون طولانی میشه. من حسنه بر روحو به اهل بیت، هر کی با خانوادهش خوب تا میکنه، زیدفی عمره، عمرش طولانی میشه. حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود اگه دوست داری خدا عمرتو طولانی کنه، فسر را ابویک، پدر مادرتو خوشحال کن. انرژی دیگه به اونها انرژی میده، انرژی میگیره. و به میسر امام صادق فرمودن که یا میسر، قد حضر اجل که غیر مرتن ولا مرتین. خیلی توی نکته است و به این بحث کتاب هم خیلی ربط داره. حضرت فرمودن که چندین بار اجلت رسیده بود، نه یه بار، نه دو بار، چند بار وقتش بود که تو از دنیا بری. کل ذالک یؤخر الله اجلک لسلتک قرابتک، همه اینا رو خدا اجلتو عقب انداخت به خاطر اینکه با فامیلات سله کرد. همون دوراهیه که قبلا میگفتیم، به یه دوراهی میرسید میگفتن که خب دیگه تمام، یهو میافتادی تو اون کانال، اون یکی ریل تو عوض میکردی با یه محبتی، با یه سله رحمی، از اونورم قطع رحم، یه حرف تند، یه برخورد ناشایست که خدا هممونو حفظ کنه، اینم کم میکنه، یهو توی ریل اینوری میافتی، یهو 30 سال مینی کم میشه. و این کنت تورید ان یزاد فی عمرک فبر شیخیک، یعنی ابوی، اگه دوست داری که اینو خدا عمرتو طولانی کنه، به شیخینت محبت کن. شیخین پدر مادر پیر، به اون دوتا پیر محبت کن که این طولانی میکنه. خب کارهای خوب باعث طول عمر میشه، چند تا روایت هم اینجا داره. پیغمبر فهمون که خوش باله کسی که عمر طولانی داره. یعنی طول عمر برای چی میخوایم؟ باز خود طول عمر برای انرژی، برای تولید انرژی بیشتر و ملکوت بیشتر میخوایم. که حالا تو بحث ایمان درمانی بنده یه اشاره کردم به برخی برکات طول عمر، که تو مسیر سیر و سلوک هم آدم نیاز به طول عمر داره، خدا عمر طولانی بده که بدونه بتونه 70 سال کار کنه و کم کم پخته بشه. و اینجا هم همینه، طول عمر رو میخوایم برای اینکه کار خوب بکنیم. و حسن عملو فحسن منقلبو اذ رضی عنه ربو، کسی عمر طولانی داشت، کار خوب کرد، بازگشتگاه او اونجایی که برمیگرده بهش که عالم برزخه قشنگ میشه. چرا؟ چون خدا ازش راضی. و ویل لمن طال عمره، حالا اگه عمر طولانی داشت و سا عملو، بعد برای برخی البته عمر طولانی عذابه ها، اینم بحثاشو ما جاهایی داشتیم، خدا بعضی طول عمر میده برای اینکه اینها بیشتر در خودشون آتش ایجاد کنن، مهلت بیشتر برای اینکه این فرصت بیشتری داشته باشه برای کسافتکاری، بیشتر پروندهش سنگین تر بشه، که حالا مثال هایی رو تو جلسات قبل عرض کردیم. این طول عمر از باب رحمت نیست. وای به حال کسی که عمر طولانی پیدا کنه و سا عمله، کارش هم بد باشه، و سا منقلبه، اونجا هم که برمیگرده زشته، استخط علیه ربه، چون ربش از او ناراضی است. و مؤمن خوبه که طلب طول عمر داشته باشه، از خدا بخواد که خدا به او عمر طولانی بده. حضرت زهرا سلام الله علیها در دعا عرض میکنن که اللهم به علم کل غیب، خدا به اون علم غیبت و قدرت که علی الخلق، به قدرت که بر خلق داری، احینی ما علمت الحیات خیرن، تا اونجایی که میبینی حیات برای ما خیره، ما حیات بده. برای ممکنه برای کسی ممکنه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال بشه، خب اهل بیت ما همشون که طول عمر نداشتن، طولانی ترین عمر رو در اهل بیت 63 سال داریم ما، 63 سال 68 سال مثلا یه نهایتش. الان شهید حاج قاسم سلیمانی 64 سالش بود، یعنی ما اساس میگیم سنی نداره، هیچ امامی اینقدر عمر نکرد، اکثر ائمه ما اینقدر عمر نکرد دیگه، مثلا 45 سال مثل امام مجتبی داشتیم و 50 خورده ای سال مثل امام حسین علیه السلام و 25 سال مثل امام جواد، 28 سال مثل امام عسکری و عمره همینطور کوتاه. حالا دیگه فقط امام عصر در بین اهل بیت این مقدار عمر کردن. و لذا تا جایی که خیره به ما حیات بده. این همه شهدا همه به ظاهر جوان مرگ شدن، پس اینا هم خیلی ملاک نیست، اون استفاده بهینه از عمر خیلی ملاکه و حالا ممکنه جا به جا هم بشه. و توفنی اذا کانت الوفات و خیرلی، هر جا که مردن من برام بهتره، من از دنیا بر. و این دعای قشنگ امام سجادم که در دعای مکارم الاخلاقه که و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا اونجایی که عمر من بذل در طاعت تو میشه به من عمر بده. و اذا کان عمری مرتع لشیطان، اگه عمرم داره مرتع شیطان میشه، چراگاه شیطان میشه، فاقبذنی الیک، دیگه من ببر سمت خودت. خب اینم در مورد طول عمر و اصل این ماجراها و اینا، که باز از اون طرف هم برخی چیزا باعث کاهش عمر میشه. مرحوم آیت الله شبر که از علمای بزرگ ماست و آثار اخلاقی خیلی خوبی هم داره، یکی از آثارشون کتاب طب الائمه است که یکی از ابواب این کتاب صفحه 221 اینه: باب ما یدفع الاجل، چیزی که اجل رو دفع میکنه، و یطول العمر، عمر رو طولانی میکنه، و یزید المال، مال رو زیاد میکنه، و ما ینقص العمر، عمر رو کوتاه میکنه، و المال، مال رو کم میکنه، و ینزل البلا، بلا رو نازل میکنه. و اینجا مطالب رو میفرماین، میفرماین که مداوای با عبادات، صدقات، صله ارحام، دعا، زیارت امام حسین، آداب اغذیه و اینها که همه اینها میفهمه تو ابواب قبلی توضیحاتش داده شده و اینها اثر گذاره. و یه سری روایت میخونن، یکیش همینه که فرمودن که پیغمبر فرمود موت الانسان به ذنوب، آدم ها اونقدی که با گناه میمیرن اکثر من موتی بالعجل، بیش از اونی که با عجل میمیرن. و روایت دیگه داره که هر کی دوست داره که عجلش عقب بیفته. و لم یمنع ما حوله الله، اونی که خدا بهش داده رو خدا ازش نگیره، فلیخلفنی فی اهل بیتی خلافتن حسنه، با خانواده من خوب تا کنه، هر کی با اینا خوب تا نکنه یبتل الله عمره، عمر اینها کوتاه میشه. حالا این خوب تا کردن خیلی اقسام داره، منزل آدم خرج اهل بیت باشه، روزه بگیره، خرج اهل بیت کنه، چه میدونم خرجی بده، مجلس علمی باشه، مجلس شرح دعا باشه، خوندن دعا باشه، چه میدونم از این قبیل کارها، دارایی من، امکانات من، وسایل من، هر چی دارم اینا باعث طول عمرش میشه و خدای نکرده قطع این چیزا باعث قطعش میشه. گاهی توی خونه ای سالیان سال جلسه برگزار میشه و بعد قطع میشه به دلایل الکی و چوبهای خورده میشه که ما اینها رو دیدیم از نزدیک و تازه فهمون روز قیامت هم با چهره سیاه بر من وارد میشه. خب مثلا داره که رو سفره کنار سفره که هستین اتیل الجلوس علی المواعید، این روایتشون جمع کرده اینجا، خیلی روایت قشنگی هم هست. سر سفره که میشینین طول بدید، تون تون نخونید، نخورید، سفرتون طولانی باشه. این ساعتی است که جزء عمرتون به حساب نمیاد، که اینو قبلا توضیح دادم جزء عمر حساب نمیشه، نمیاد یعنی چی. باز داره که وضوء قبل از غذا و بعد از غذا فقر رو از بین میبره و باعث میشه که در وسعت قرار میگیره زندگی انسان. فرمود که هر کی دوست داره که خیرت خونش زیاد بشه، موقع غذا وقتی غذا رو میارن وضوء بگیره و بعد غذا وضوء بگیره، که هر کی دستشو بشوره موقع غذا خوردن و بعدش، آشما آشفی سعه، هر چه غذا نکنه در سعه زندگی میکنه و او فیه من بلوا جسده، با وسعت زندگی میکنه و بدنش هم از بلا معاف میشه، خدا عافیت میده، یکی از اسباب عافیت اینه. و داره که اگه بعد غذا وضو گرفتی دستاتو به چشمات بکش، فمسح عینیک به فضل ما فی یدک، هرچه آب تو دستت رو چشمات بکش، این باعث امان از چشم درد میشه. خب یکی از چیزایی که عمرو کوتاه میکنه زنا، یذهب به نور الوجه. تو بعضی از اصناف و طایفه هایی که این ماجرا زیاده که حالا نمیخوام اسم بیارم، این میبینه آدم نور تو این چهره ها نیست، به شدت تاریکه، میفهمه نور چهره رو از بین میبره. بعضی اصناف توشون خیلی زیاده این کار ها. و یخت اول رزق، رزق رو قطع میکنه و یسر اول فنا، فنا طرف رو هم سریع میکنه، یعنی از بین رفتنش رو سریع سرعت میده و این همون هدر دادن انرژی هاست و سوخته و میفته توی این فضاها و مرگش هم نزدیک میشه. میفهمم گناه هایی که تو عجل الفنا که میگیم توی دعای کامل که خدای من به تو پناه میبرم و استغفار میکنم از اون گناهانی که فنا رو جلو میندازه، اونا چی هست؟ قطع رحم یکیش که باعث جلو افتادن مرگ میشه، قسم دروغه، حرف دروغه، زنا، بستن راه مسلمینه و امانت رو ادعای به غیر حق بکنه آدم، یعنی مدعی امانت بشه که من صاحبشم. خب و سله ارحام هم که اون بر عمر طولانی میکنه که چند تا روایت هم ایشون توی این مضمون میارن. بعد میفهمن که قاطع رحم خدا گاهی از عمرش 30 سال کم میکنه و سله رحم کسی انجام بده تا 30 سال بهش افزایش عمر میده. بعد 4 تا چیزی که در عمر باعث تو افزایش عمر میشه: اول صبح سیب خوردن و ازدواج با دوشیزه، به سمت چپ خوابیدن و دست شستن در آب که تو برخی رو داره با آب گرم، با آب گرم دستشو بشوره. خب حالا اینا لزوما بحث استحبابش اینا نیست، به حال آثار خوبی رو بدن داره دیگه، روی فضای مادی ما آثار خوب داره. و میفهمند که اگر رکوعش رو طولانی کنه و سجدهش رو تو نمازش طولانی کنه، این باعث طول عمر میشه. اگر سر سفره طولانی بشینه و به کسایی که به این خاصیت خوب ندارن او برای اینها خاصیت خوب داشته باشه، اینم باعث طول عمر میشه. از صلات و فی مسجد سهله، نماز در مسجد سهله باعث طول عمر میشه. بعد که داره امام صادق فهمن اگه زید ابن علی که به اون نحو کشته شد میومد مسجد سهله نماز میخوند، اون ماجرا خدا از او برمیداشت و به اون نحو شهادت نمیرسید و حفظ میشد. انگشتر عقیق رو داره که اگه انگشتر از عقیق تهیه کنی و روش بنویسی محمد و نبی الله، علی و ولی الله، خدا او رو از مرگ بعد نگه میداره. ولم یموت الا علی الفطره، اگه بمیره بر فطرت میمیره، با دین میمیره. و اگه دستی بلند بشه و انگشتر عقیق داشته باشه، خدا احب الی، خدا دوست داره اون دستو و اجابت هم میکنه. و من کفن فیها عقیق، هیچ دستی از این بالاتر که توش عقیق باشه برای خدا محبوب تر نیست وقت دست بلند بشه. و هر کسی سهمی در عقیق داشته باشه حظ اوفر برده، وافرترین حظش رو برده. و جای دیگه هم داره که اگر کسی میخواد عمرش طولانی بشه، این همه مرحوم شبر نقل کرده، این عالم بزرگوار که جای دیگه روایتش کمتر خونده میشه، ایشون مرتب کرده اینجا، هر کی دوست داره که عمرش طولانی بشه و بر دشمنش غلبه کنه و از مرگ بعد حفظ بشه، اول صبح وقت داره صبح میکنه و وقت غروب که داره شب میشه، سه بار این ذکر رو بگه: سبحان الله ملء المیزان، با همزه، ملء المیزان و منتهى العلم و مبلغ الرضا و زنة العرش. تو برخی نسخه داره و سعة الکرسی، اینم اضافه کردن. خب از اهل بیت هستش که هر کی مواظبت بر این دعا داشته باشه کرامت بین مردم پیدا میکنه، عزیز میشه و عمر طولانی هم پیدا میکنه، از آفات هم حفظ میشه. اللهم اجعلنی محبوبا فی قلوب المؤمنین و احشرنی مع الانبیاء والمرسلین و بلغنی الی 120 سنه، منو به 120 سال برسون، فی حال صحت و سلامه، 120 سال با صحت و سلامت عمر کنم، و وسع علی رزقی و کفنی ما اهمنی ولا تحرمنی ما سألتک و زدنی من فضلک و کرمک انک علی کل شیء قدیر فالله خیر حافظا هو ارحم الراحمین. تو برخی نسخه هم داره و صلی الله علی محمد و آله اجمعین، که این هم باعث طول عمر میشه. یونس ابن یعقوب میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، گفتیم که آقا هر چیزی راه چاره‌ای داره غیر از مرگ. حضرت فرمودن مرگ هم راه چاره داره، للموت ایضا حیله. گفتیم راه چاره مرگ چی؟ حضرت فرمودن صله الرحم. صله رحم راه چاره مرگ، یعنی مرگو عقب میندازه. و روایت دیگری که باز اینجا نقل کردند که من تعدادی میخونم چون بحثم مرتبط دیگه آخر بحثمون هم هست، این چند دقیقه هم توی این موضوع داریم سر میکنیم تا فردا وارد اون بحث جدید کتاب بشیم دیگه، هم بگم حالا خوبه. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی که نماز مغرب رو خوندی و نماز صبح خوندی، این ذکر رو بعدش بگو: بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خیلی ساده است، اینو 70 بار بگو، 7 بار بگو، هر کی این کارو بکنه جزام بهش نمیرسه، پیسی نمیرسه، جنون نمیرسه، 70 نو بلا ازش دفع میشه. بعد نماز صبح، بعد نماز مغرب 7 بار بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و فرمود که هر کی 70 بار بگه، اینو بخی اساتید ما سفارش میکردن، 70 بار بگه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اینو خدا 70 نو بلا ازش دور میکنه، که ساده ترینش اینه که مبتلا به جنون نمیشه. اینم در این. حالا بحث چشم زخمو چون داشتیم، باز محمد شبر باب بعدی که مطرح میکنن بحث در واقع چشم زخمه، که حالا اینم چون زیاد پرسیده میشه، صفحه 225 کتاب ایشونه، فهمن که حضرت یعقوب به پسرش فهمن که لا تدخلوا من باب واحد، دستور مورکه یوسف دیگه، آیه 67، به پسرش فهمن که از یک در وارد شهر نشین. وقتی میخواین برین به کشور مصر، درهای متعدد داره، تو فیلمش هم یادتونه دیگه ساخته بوده، همه از یه در نین، از درهای مختلف برین. تو روایت داره که خاف علیهم العین، از چشم زخم ترسید، چون اینها خیلی جمال و هیبت و کمال داشتن، همه با هم که میمدن تو چشم بودن، اینا رو جدا جدا کرد که هر که یه در بیاد که چشم نخوره، این مراقبت از چشم زخم. و پیغمبر فرمودن که ان العین حق، چشم زخم حقه، ول عین تنزل الحالق، اون قله کوه و اون نقطه مرتفع کوه رو میاره پایین، با چشم میشه اونو آورد پایین. و داره که امام حسن و امام حسین رو پیغمبر براشون با این کلمات، در واقع این عبارت که میگم رو حفظ بکنیم، حالا اگه بشه رفقا هم اینو پوسترش بکنن که کار بشه و منتشر بشه، اینم خوبه: اعیذکما به کلمات الله تامه. حالا پیغمبر چون برای امام حسن و امام حسین میخوندن، کما میوردن، اگه برای دیگری میخونیم، مثلا برای بچه‌مون میخوایم چشم نخوره، میگیم اعیذه، درباره او میگیم هو بگیم، اگر به خودش میگیم بگیم اعیذ که، اگه در مورد خودمون بگیم اعیذ نفسی، به کلمات الله تامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه، این از هر چشمی دور بشه، به جای اسفند و چه میدونم تخم مرغ و اینا. این ذکر خیلی خوبه و داره که از ابراهیم هم بچه هاشو هم شکلی تعویر میکرد، تعویر با عین و دالزال در پناه قرار میداد که به اینها آسیب نرسه. حضرت موسی هم اول ابنی هارون به هذه الاوذه، حضرت موسی هم این شکلی تعویر میخوند و داره که در واقع داره که چشم زخم باعث میشه که یک مرد وارد قبر بشه، باعث مرگ کسی میشه. یکی از اساتید میفهمه که بهجت فهمیده بودن بعد از رحلتشون که من چشم خوردم که اینجور از دنیا رفتم، من اینطور چندم که وگرنه من بودم، حالا 95 سال 96 سال عمر کردن چشم خوردن، وگرنه بودن بازم. به هر حال و شطور رو در دیگ میندازه، ولی جمله القدر، چشم زخم باعث میشه که شطور تو دیگ بیفته. و اینا ذکرهایی است که برای، حالا امام صادق هم اینو فرمودن که برای چشم زخم اعیذ نفسی و ذریتی و اهل بیتی به کلمات الله التامه من کل شر شیطان و هامه و من شر کل عین لامه. خب اینم از این داره که هر وقت ترسیدی، حالا بعضی میگن ما چشممون شوره چیکار بکنیم، مثلا چیز تعریف میکنیم جو میشه و اسمم در رفته بگیم که چشممون شوره، اینجا داره که از فهمه هر وقت بر چیزی ترسیدی که چشم بزنید چه. خیلی وقتا هم پدر مادر بچه چشم میزنن که تعریف میکنن چشم میخوره بچه، سه بار اینو بگو ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم، اینو سه بار بگید برای دفع چشم زخم. خیلی خوبه پیغام فهم، هر وقت یه چیزی دیدی که خیلی به شگفتی آوردت، خیلی خوشت اومد، تعجب کردی که جای خیلی زمینه چشم خوردنه، که اونم باز هم بحث انرژی، البته ها بیشتر بحث انرژی، این کتاب جادوگر و جن، جایگاه جن، جادوگر و شیطانی همچین تعبیری فکر کنم از استاد اسخر طاهرزاده، همین بحثش اونجا داره که عمدتا این قبیل مسائل چشم زخم و اینجور چیزها از همین انرژی هایی است که ما ایشون به تعبیر دیگه به نحو دیگه بیان میکنن که خیلی بیان ایشون هم بیان قشنگی است. اگه خواستید اون کتاب رو مطالعه بکنید، حالا اگه بشه اینم پی دی افش رو رفقا بذارن برای این فایل این جلسه، خوبه که دوستان هر کی خواست مطالعه بکنه، اونم کتاب قشنگی است به همین بحث ربط داره. خب حالا چیکار کنیم؟ هر وقت یه چیز دیدیم که خوشمون اومد اینو بگیم الله الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، فهمون لم یضره شیء، همین ذکر رو که بگی دیگه ضرر نمیرسونه. یه بار دیگه میگم حفظ کنیم الله الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، داره که اینم خوبه بسم الله ارقیک من کل عین حاسد الله یشفیک، اینم چیز خوبی است. بعد فرمود که امام صادق فرمودن که معوذتین بخونین، سوره ناس و سوره فلق، اینم برای دفع این چیزا خیلی خوبه. هر وقت چیزی تعجب میکنین و احساس میکنین کسی چشم میزنه و فلان و اینها، ببینید یک کلمه از ونیکات خبری نیست در دستورات، به هر حال میفهمن که این به ضرری نمیرسه. بعد امام صادق فهمیدن که اگر قبرها شکافته بشه میبینید که لرایتم اکثر موتاکم بالعین، میبینید اکثر این مرده هاتون به خاطر چشم زخم. بعد فهمود که هر وقت احساس کنید که ممکنه چشم بزنید یا چشم بخورید، فلیت کل الله فی ذلک، یاد خدا کنید به هر نحو، سبحان الله، الحمدلله، ذکر صلوات، بسم الله، به هر نحوی شده ذکر خدا باعث میشه که دیگه ضرر نزنه. بعد فهمیدن که اگه از چشم زخم برای کسی میترسید سوره حمد رو بنویسید، یعنی بخونید و بنویسید، بندازید گردنش، بندازید بهش، هر تو خونه است اگه کسی جایی چیزی، سوره حمد، سوره ناس، فلق، توحید، آیت الکرسی، این ذکر که میخونم که حتی چند خطه، حالا یک بار میگم که اشکال نداره دیگه یه بار خوندنش، اللهم انت ربی لا اله الا انت علیک توکلت و انت رب العرش العظیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبی الله و نعم الوکیل ما شاء الله کان و ما لم یشأ. لم یکن اشهد ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاطه بكل شیء علما و احصا کل شیء عددا اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر کل دابه انت آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم بسم الله رب آبسن عبسن آبس و حبسن حابس و حجرن یابس و ما انقارس و شهابن قابس من نفسن نافس و من عین العین ردد تا عین العاین علی و علی احب ناس علی فی کبده و کلیته دمن رقیق و شحمن وسیق و عدمن دقیق فی مالهی یلیق بسم الله الرحمن الرحیم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و علیه و سلم تسلیما. و باز روایت دیگه داره که هر کی که بهش چشم میخوره بهش چشم میرسه فاتحه الکتاب سوره حمد رو بخونه با این دعا بسم الله اعوذ بالله فلان ابن فلانه به کلمات الله تامه که اسم اون که ازش میترسیم چشم بزنه اسم خودش با اسم مادرش رو میگیم به کلمات الله تامات من شر ما خلق و ذرع و برع و من شر کل عین ناظره و اذن سامعه و لسان ناطق ان ربی علی صراط المستقیم و من الشیطان و خیله و رجله و قال یا بنی لا تدخل من بیت باب واحد و ادخل من ابواب متفرقه. و اینجا هم داره که امام رضا علیه السلام خراسان که بودن خب حضرت خیلی پول دارن برای عطر گران قیمت خرج میکردن. میگه من گرفتم و حضرت بهش نگاه کردن گفتن که چشم زخ حقه ممکن چشم بخوره. میگه این چه عطرهایی میزنن و چه عطر خوبی و چه بویی. و حضرت فهمیدن که اینو توی رقعه ای بنویس توی کاغذ بنویس سوره حمد و قل هو الله و ناس و فلق و آیت الکرسی. اون کاغذو گذاشتن تو شیشه عطرشون که چشم زخ به اون عطره نرسه. برای مرکب هم همینطور که ممکن چشم بخوره. حالا الان یکی میرن قربونی میکنن و میمالن مثلا به پلاک یه چیز که چشم نخوره. اینجا داره که حضرت فهمدن که اینو بنویس بسم الله الرحمن الرحیم اللهم احفظنی به حفظک الذی لو حفظنی بهی غیرک لضاع و استرنی به سترک الذی لو سترنی بهی غیرک لشاع و احملنی به قوتک التي لو حملنی بها غیرک لکاء وجعلنی من لدن که سلطان نصیرا و ذلن ذلیلا. اینم برای چشم زخم خیلی خوبه با اون دستورت که کلن عرض کردیم همه اینها اثرگذاره در چشم زخم. خب ماجرای صدقه و طول عمر و آثار این شکلی رو به حمدالله به پایان رسوندیم. انشالله فصل بعدی کتاب رو به بخشای بعدی کتاب رو چون خیلی مطالب رو به هر حال یه اشاراتی بهش کردیم با یک سرعت بیشتری انشالله میخونیم و پیش میریم. خدا انشالله توفیق بده بتونیم عامل به این مباحث باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.